نیمه شب است در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان شب زنده‌دار رادیو فردا. نیمه شبتون بخیر. امیدوارم آدینه رو به آرامی پشت سر گذاشته باشید. ثانیه هاییست که وارد شنبه 21 آذر ماه سال 95 شدیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا که آخرین مجله امروز ماست، با خبر، گزارش و گفتگو به تحلیل تازه ترین رویدادهای خبری امروز ایران و جهان می‌پردازیم. اما پیش از پخش گزارش‌ها، مشروح تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. گروه طالبان روز جمعه 20 آذر مسئولیت انفجاری در نزدیکی سفارت اسپانیا در کابل را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز، پس از وقوع این انفجار شدید در مرکز کابل، افراد مسلح نیز اقدام به تیراندازی کردند. هنوز اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان و مجروحان این واقعه منتشر نشده است، اما گزارش‌های اولیه حاکی است که این انفجار در منطقه حفاظت شده سفارتخانه‌های خارجی در کابل روی داده است. وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه نتایج نشست دو روزه مخالفان رژیم بشار اسد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، را همراه با برخی ایرادها توصیف کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، جان کری گفت چنانچه هفته آینده گفتگو میان این گروه ها از سر گرفته شود، این ایرادها باید در توافق نهایی برطرف شود. نشست مخالفان حکومت سوریه که به ابتکار عربستان سعودی در ریاض، پایتخت این کشور، برگزار شده بود، روز پنج شنبه در حالی به پایان رسید که این گروه ها توافق کردند اوایل ماه آینده میلادی، حدود 3 هفته دیگر، گفتگوهای صلح را به صورت مشروط با دولت آغاز کنند. رئیس جمهوری ایران روز جمعه 20 آذر ماه با تأکید بر لزوم قانونی و سالم بودن فضای انتخابات، خواستار حضور همه چهره‌های علاقمند به خدمت به مردم در صحنه انتخابات شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی که در جلسه شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی در مشهد سخن می‌گفت، تأکید کرد باید تلاش کرد فضای انتخابات کشور قانونی، سالم و پرنشاط باشد. پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور روز جمعه از صدور دستور وزیر کشور دولت 11 به آغاز روند اجرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر داد. انتخابات 5 دوره مجلس خبرگان رهبری و 10 دوره مجلس شورای اسلامی اسفند ماه امسال در ایران برگزار می شود. تعدادی از امامان جمعه و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی درباره راه یافتن افراد به گفته آنان فتنه‌گر به مجلس و خبرگان رهبری هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های روز 20 آذر ماه گفت مجلس خبرگان نباید محل به گفته وی فتنه و فتنه‌گر باشد. پیش از این نیز احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، و احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در همین زمینه هشدارهایی داده بودند. محسن مهاجرانی، فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد ایران، پس از بازداشتی 21 روزه سرانجام از زندان آزاد شد. آقای مهاجرانی در نامه‌ای که روز جمعه 20 آذر در تعدادی از خبرگزاری‌های ایران از جمله خبر آنلاین منتشر شده، مسعود میرکاظمی، وزیر نفت در دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، را متهم کرد که با جهتگیری سیاسی خاص او را به عنوان عامل اصلی و پشت پرده ماجرای دکل نفتی فورچانا معرفی کرده است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 28 آبان از بازداشت محسن مهاجرانی در رابطه با پرونده دکل گمشده نفتی فورچانا خبر داده بود. و بنابر اطلاعیه‌ای که روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی بر روی وبسایت رسمی این دانشگاه منتشر کرده، عوامل استفاده از گاز اشک‌آور در مراسم 16 آذر شناسایی شدند. در این اطلاعیه از این دو نفر با عنوان دانشجو یاد شده، اما به هویت و انگیزه آنها اشاره نشده است. روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرده که عامل اصلی این حادثه در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته و فرد دوم هم در مسیر برخورد قانونی است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. با سر زدن به وبسایت ما میتونید این خبرها رو مطالعه کنید یا مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا در خصوص این رویدادها رو ببینید. در مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده این گزارش ها خواهید بود. در تازه ترین خبر رویترز، ایران شیعیان پاکستانی را استخدام و برای جنگ به سوریه می فرستد در گزارشی از نادر صدیقی.
این افراد، این گروه ها نه تنها از پاکستان که از افغانستان و عراق هم اعزام می شند، نقش تعیین کننده نخواهند داشت.
قانونگذاران اتحادیه اروپا خواهان ردیابی مشخصات سرنشینان خطوط هوایی مختلف. و راشا تودی، تلویزیون برون مرزی روسیه، ابزاری در خدمت پروپاگاندای روسی یا خبرنگاری منصفانه و دقیق.
امروز در روسیه پروپاگاندا نه تصویر تحریف شده ای از واقعیت که عنصر جنگ ترکیبی است.
همراهان شب زنده‌دار رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب ما هستید. امیدوارم در کمتر از یک ساعت آینده من رو در این برنامه همراهی کنید. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش اعلام کرد که شیعیان پاکستانی که توسط سپاه پاسداران استخدام می‌شوند در جنگ‌های داخلی سوریه نقش فعال‌تری بر عهده می‌گیرند. این خبرگزاری اضافه می‌کند که لشکر زینبیون که به نام نوه پیامبر اسلام توسط جمهوری اسلامی شکل گرفته، تازه‌ترین تلاش برای جذب شیعیان کشورهای پیرامون ایران جهت اعزام به سوریه است. جزئیات بیشتر رو بشنوید از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
کاخ سفید واشنگتن میگوید که رئیس جمهوری آمریکا رابرت مالی یکی از کارشناسان سیاسی با سابقه این کشور را به عنوان مشاور ارشد خود در امر مبارزه با گروه حکومت اسلامی برگزیده است. آقای مالی مسئول هماهنگی تلاش‌های دولت آمریکا در پیکار با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش خواهد بود. انتصاب این کارشناس سیاسی اگرچه در 9 آذر ماه اعلام شد، ولی او سمت جدید خود را از 20 ماه جاری آغاز کرده است. این انتصاب در چارچوب برداشتن گام‌های تازه‌ای در مقابله با تروریسم از سوی دولت اوباما صورت گرفته، ولی منتقدان دولت می‌گویند که برای چنین هدف مهمی و به عبارتی غلبه بر حکومت اسلامی و مبارزه با تروریسم یک استراتژی کارساز و بی‌تناقض لازم است. اسوشیتد پرس در گزارشی تحلیلی درباره رابرت مالی میگوید او سالها پیش در سمت مدیر بخش ایران و کشورهای خلیج فارس در وزارت خارجه بود و پیشینه طولانی و گاهی بحث‌انگیز در مرکز سیاست‌گذاری آمریکا در خاورمیانه داشته است. اسوشیتد پرس می افزاید که هماهنگ کردن پیکار در مبارزه با داعش و سامان دادن به سیاست آمریکا در بحران سوریه یکی از دشوارترین مسئولیت هاست که رابرت مالی اینک بر عهده گرفته است. به هنگامی که رئیس جمهوری آمریکا از تغییر استراتژی پرهیز می کند. نزدیک به 25 سال پیش آقای مالی 44 ساله همکلاس باراک اوباما در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بوده و اکنون مشاور ارشد او در عرصه یکی از حساس‌ترین امور سیاسی آمریکا قرار گرفته است. اسوشیتد پرس اضافه می‌کند اگرچه کاخ سفید به طور رسمی عنوان مسئول تام الاختیار را در مورد آقای مالی به کار نمی‌برد و عنوان مشاور ارشد را ترجیح می‌دهد، ولی شرح وظایف شغلی او هماهنگ ساختن فعالیت‌های سازمان‌های گوناگون دولتی است که در امر مبارزه با گروه حکومت اسلامی چه در عراق و چه در سوریه و یا مقابله با تروریسم وظایفی دارند. مانند فهرست بلندبالایی از مأموریت‌های نظامی پنتاگون در بمباران مواضع داعش در عراق و سوریه، تراش وزارت خزانه‌داری برای قطع منابع مالی داعش تا کوشش وزارت خارجه آمریکا برای استقرار آتش‌بس در سوریه و رهبری ائتلافی که 65 کشور در آن سهیمند. اسوشیتد پرس در گزارش خود تاکید می‌کند که تمامی این تدابیر در جهت اطمینان دادن به افکار عمومی در آمریکاست که این روزها بیش از پیش مشوش و دلواپس به نظر می‌رسد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب گزارشی که شنیدید از آقای صدیقی مربوط بود به خبر اینکه آقای اوباما یک دیپلمات با سابقه رو به عنوان هماهنگ کننده تلاش‌های دولت اوباما در مبارزه با گروه داعش انتخاب کرده بود. لیدی که برای شما خوندم و اون در واقع اطلاعاتی که داده شد در مورد استخدام شیعیان پاکستانی توسط ایران بعدتر برای شما در همین مجله پخش خواهد شد. اما اینجا نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
من سوالم از سران جمهوری اسلامی اینه که این اعمال داعش انصافا شبیه به حرکات شما نیست؟
مجدداً در خطه شمالی ایران یک قاضی حکم به سنگسار یک خانمی داد. من از ایشون سوال میکنم که آیا تمام احکام به اجرا گذاشته شده و فقط همین یکی معلق مانده؟ آیا مسئله جنگلخواری و زمینخواری و رشوه و دزدی و ارتشا و ریاکاری و زناکاری همه چی تمام شده فقط همین مونده؟ ضمناً وجه مشترک شما با داعش چیه؟ اونم سنگسار میکنه، اونم دست و پا قطع میکنه. این احکام مال قرون وسطاست، مال الان نیست.
آقای خامنه‌ای، امروز به دستورتان آقای حسین امیرعبداللهیان اجلاس اپوزیسیون در ریاض رو محکوم کرد. میخواستم بهتون بگم کشوری مثل نظام جمهوری اسلامی که خود یکی از ناقضین حقوق بشره در کشورهای همسایه با گروه‌های تروریستی کمک مالی و نظامی می‌کنه، از ورود رئیس سازمان حقوق بشر به کشور جلوگیری می‌کنه، اصلاً حق دخالت در کشورهای همسایه مثل سوریه رو نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهور روسیه میگوید مداخله نظامی کشورش در سوریه برای جلوگیری از گسترش گروه حکومت اسلامی انجام شد و به تغییر اوضاع هم در این کشور انجام میده. اما این در حالیه که همان روز وزیر دفاع روسیه اعلام کرده که حکومت اسلامی 70% سوریه رو تحت کنترل داره. روز جمعه نمایندگان روسیه، آمریکا و سازمان ملل در تلاش برای پیشبرد راه حل سیاسی این بحران سر میز مذاکره نشستند. رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داد با هر گونه تهدید علیه نیروهای روسیه در سوریه باید فوراً مقابله شود. او در نشست سالانه وزارت دفاع اعلام کرد انگیزه برای مداخله نظامی روسیه در سوریه ناشی از پیشبرد منافع انتزاعی ژئوپلیتیک و یا آزمایش تسلیحات نبود، بلکه هدف مهار تهدید حکومت اسلامی است. او نتایج این عملیات نظامی را مفید ارزیابی و تأکید کرد این عملیات تا دول قوا در سوریه را به طور اساسی تغییر داد. وی در ادامه خاطر نشان کرد.
عمل کرد نیروی هوایی ما منجر به انسجام تلاش‌های نیروهای دولتی و ارتش آزاد سوریه شده. اکنون چند واحد ارتش آزاد سوریه متشکل از بیش از 5000 نفر در کنار نیروهای دولتی در حمص، حما، حلب و رقه مشغول عملیات تهاجمی هستند و ما از هر دوی آنها پشتیبانی هوایی می‌کنیم و به هر دو کمک‌های مالی و تسلیحاتی ارائه می‌دهیم.
این اظهارات در حال بیان شد که تکنون مقامات روس بارها گفتند ارتش آزاد سوریه توهم غرب است و مشخص نیست آنها چه کسانی هستند. پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت که مسکو و غرب درباره تقسیم بندی نهضت‌ها و گروه‌های سوری همچنان اختلاف نظر دارند. پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود برگزاری دور بعدی مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه پیش از هماهنگی فهرست اپوزیسیون و فهرست تروریست ها بی‌معناست. این در حالی است که مخالفان دولت سوریه پس از نشست دو روزه در ریاض تصمیم به تشکیل جبهه متحد گرفتند و اعلام کردند که به زودی تیم مذاکره کنندگان خود را برای گفتگو با دولت تعیین خواهند کرد. همزمان در این بیانیه آمده که بشار اسد و اعضای دولت وی نباید در فرایند انتقال قدرت نقش ایفا کنند. این در حالی است که در روزهای گذشته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر به آمریکا و متحدانش هشدار داد که تشنه تغییر حکومت‌ها نباشند و فکر نکنند که با کنارگیری اسد مسئله سوریه حل خواهد شد. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید که به نظر نمی‌رسد هیچ یک از بازیکنان بین‌المللی برای تغییر موضع خود در قبال بحران سوریه آماده باشد.
هدف پوتین و آیت الله ها تثبیت پایه های حکومت قانونی اسد در سوریه اعلام شده و این در حالی است که بخش اعظم مردم سوریه مخالف این رژیمند. در مقابل غربی ها حاکمان سرکوبگر را نامشروع می دانند و حامی مخالفان اسدند. البته در حالی که هیچ کس در سوریه اکنون نمی تواند جای اسد بر منصب قدرت بنشیند، پیشنهاد دولت ائتلافی و انتقالی فراگیر یگان راه حل این بحران به نظر می رسد. معتقدم عقب نشینی روسیه و ایران از موضعشان راه حل نخواهد بود، اما به یافتن راه حل کمک خواهد کرد. با پافشاری بر بقای اسد، مسکو و تهران زمینه ادامه مناقشه سوریه را فراهم آوردند.
جمعه استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، با نمایندگان روسیه و آمریکا دیدار میکند. دیداری که به گفته وی میتواند مقدمه برای گفتگوی حساس دولت و مخالفان سوریه و همچنین دور جدید گفتگوهای بین المللی صلح سوریه تلقی شود. پیشتر وزیر خارجه آمریکا خواهان از سرگیری این گفتگوها جمعه آینده در نیویورک شده بود، اما روسیه با این ابتکار مخالفت کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، قرار است هفته آینده برای گفتگو درباره سوریه و اوکراین به مسکو سفر کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
قانونگذاران اتحادیه اروپا از طرح‌هایی حمایت کردند که به موجب آن نام سرنشینان خطوط هوایی ردیابی خواهد شد تا از تکرار حملاتی نظیر حملات پاریس جلوگیری شود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
کمیته آزادی‌های مدنی پارلمان اروپا روز پنجشنبه با 38 رأی موافق و 19 رأی مخالف این توافق را که هفته گذشته با 28 کشور عضو اتحادیه اروپا مذاکره شده بود تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این طرح اینک در اوایل سال آینده میلادی به پارلمان کامل اروپا می‌رود و پیشبینی می شود که در پس حملات به بارها، رستوران‌ها، استادیوم ملی فرانسه و یک سالن کنسرت که 130 کشته بر جای گذارد به تصویب برسد. تحقیقات نشان دادند که تعدادی از افراطیون گروه حکومت اسلامی داعش که در حملات پاریس نقش داشتند طی ماه‌های قبل از حملات برگشته بودند و در حالی که حمله‌شان را تدارک می دیدند در اروپا سفر می کردند. بریتانیا که مدت هاست از لزوم سیستم سوابق سرنشین موسوم به PNR حمایت کرده است، با استقبال از رأی کمیته آزادی های مدنی پارلمان اروپا آن را یک گام مهم در نبرد با تروریسم خواند که به طور بالقوه تضمین می کند اطلاعات حیاتی در دسترس مقامات است. اتحادیه اروپا گفتگوها در زمینه ارائه یک سیستم ثبت نام و سوابق سرنشینان خطوط هوایی را در سال 2010 میلادی آغاز کرد، اما شک و تردیدها نسبت به امنیت اطلاعات شخصی جلوی پیشرفت آن را گرفت. بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا به دنبال فاش‌سازی‌هایی در مورد تجسس اطلاعاتی جمعی ایالات متحده بیش از پیش بدگمان بودند. فرانسه درخواست‌ها برای پذیرش سیستم سوابق مسافران هوایی را هدایت کرده است. این سیستم همه پروازهای بین المللی و داخلی اتحادیه اروپا را در بر خواهد گرفت و همزمان حفاظ‌ها در زمینه دسترسی و بکارگیری اطلاعات جمع آوری شده را ارائه می‌دهد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد حمایت قانونگذاران اتحادیه اروپا از طرحی به منظور ردیابی سرنشینان هواپیماهای مسافربری. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که شیعیان پاکستانی توسط سپاه پاسداران استخدام می‌شوند، به جنگ‌های داخلی در سوریه فرستاده می‌شوند و در این جنگ‌ها نقش فعال‌تری بر عهده دارند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
خبرگزاری رویترز گزارش خود را اینگونه آغاز می‌کند که برای سال‌ها وبسایت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مقاله‌هایی را در جهت مدح و ستایش رزمندگان شیعه در سوریه منتشر کرده، ولی ماه گذشته مرگ دو تن از کسانی که به نام مدافعان حرم نامیده می‌شوند از سایر کشته شدگان یا شهیدان در سوریه مشخص‌تر شدند، چرا که آنها شهروند پاکستان بودند و به لشکر زینبیون تعلق داشتند که شیعیان پاکستانی را شامل می‌شوند. رویترز با اشاره به افزایش تلفات پاکستانی‌ها در جنگ‌های داخلی سوریه اضافه کرده که افزایش کشته‌ها بر بالا بودن نقش آنها در جنگ‌ها دلالت دارد. هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا میگوید که استخدام این گونه افراد اگرچه بعد دیگری از ابعاد بین المللی جنگ های 4 سالی سوریه را نشان میدهد، ولی تأثیری در روند جنگ ندارد.
این افراد، این گروه ها نه تنها از پاکستان که از افغانستان و عراق هم اعزام میشن، نقش تعیین کننده نخواهند داشت. تنها کاری که اینها خواهند کرد این است که یک لایه‌ای بر دایه‌های متعدد جنگ در سوریه بیفزایند. در نتیجه نقش تعیین کننده نخواهند داشت، ولی به تدریج شاهد این خواهیم بود که سفارایی‌های جدیدی در منطقه صورت بگیره و که احتمالاً این سفارایی‌ها به انشقاق بیشتر نیروها، گروه‌ها، کشورها در منطقه خاورمیانه بیانجامه و در نهایت منطقه رو برای دهه‌های آینده در شرایط تنش بین سنی و شیعه قرار بده و منابعی رو که بایستی صرف توسعه و رشد جوامع بشه صرف از بین بردن همدیگر خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود میگوید که شیعیان پاکستانی به دولت بشار اسد متحد حکومت ایران کمک میکنند که از حمله های هوایی روسیه نیز مدد میگیرد و جنگجویان حزب الله هم پشتیبانش هستند. از طرفی مجموعه هایی از گروه های سنی از ترکیه تا کشورهای عربی هم شورشیان سنی در سوریه را یاری میدهند. آقای حسنیاری استاد استراتژی نظامی و روابط بین الملل در کالج سلطنتی نظامی کانادا معتقد است که دستاورد نهایی این گروه ها ممکن است سرانجام نه در تعیین سرنوشت جنگ که در ایجاد هسته های جدید تروریستی در منطقه خاورمیانه باشد.
اگر که نگاه بکنیم به شرایط پاکستان در چندین سال گذشته، به خصوص از زمان انقلاب اسلامی در ایران، به این طرف شاهد برخورد روزانه شیعیان سنی ها، حمله سنی ها به مساجد شیعیان و بالعکس هستیم و امروز می شود گفت به طور خیلی روشن دو مجموعه به وجود اومدن، مجموعه کشورها و یا گروه های شیعی از یک طرف و کشورها و گروه های سنی از طرف دیگه، که نتیجه این دوگانگی رو در یمن خیلی روشن می بینیم، در سوریه می بینیم، در عراق، در لبنان و به احتمال زیاد در آینده در کشورهای دیگر. در نتیجه هرچه که اختلافات مذهبی بین دو گروه مهم مسلمان یعنی سنی ها و شیعیان بیشتر بشه، به طور قطع این شکاف هایی که روز وجود داره عمیق‌تر خواهند شد و منطقه صلح و آرامشی نخواهد داشت، به خاطر اینکه زمانی که مسائل یا مشکلات سیاسی رنگ بوی مذهبی و دینی بگیرند، همان خواهد شد که در گذشته در اروپا دیدیم، جنگ‌های متعددی که با رنگ بوی مذهبی بوده و امروز در منطقه خاورمیانه شاهد آن هستیم.
خبرگزاری رویترز در گزارش تحلیلی خود تأکید کرده که با توجه به محدودیت‌های سپاه پاسداران در میزان جلب ایرانیان، آنها اکنون به جذب و استخدام شیعیان کشورهای همسایه نیاز مبرم دارند.
زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات کام همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم.
facebook.com. یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در مورد نابودی طبیعت زاگرس هشدار داده. به گفته او در سالهای گذشته در این منطقه کوهستانی 18 میلیون اصل درخت از بین رفته است. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می دهد.
محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، روز پنج شنبه درباره از بین رفتن طبیعت زاگرس و کاهش شدید گونه‌های جانوری در سراسر ایران به ویژه این منطقه هشدار داده است. محمد درویش به خبرگزاری ایلنا گفته است اگر حال زاگرس خراب باشد، حال کارون، کرخه، زاینده رود، سیمین رود و زرین رود و 45% از آبهای شیرین کشور هم خراب خواهد بود. به گفته او جایی راه بردی تر و استراتژیک تر از زاگرس برای دوام زندگی پایدار ایرانی ها وجود ندارد، اما در شرایط فعلی 30% از زاگرس در معرض خشکیدگی کامل قرار گرفته است. خشکسالی یکی از جدی‌ترین مسائلی است که ایران را تهدید می‌کند. خشکسالی در سال‌های اخیر به نابودی برخی از دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور از جمله دریاچه بختگان و هامون انجامیده است. طبیعت زاگرس همچنین در این سالها با آتش‌سوزی‌های گسترده و آفت‌هایی مثل آفت زغالی مواجه بوده که به نابودی بخش بزرگی از درخت‌هایش انجامیده است. به گفته محمد درویش، ایران در نیم قرن اخیر اندوخته‌های جانوری خود را از دست داده که استان لرستان و منطقه کوهستانی زاگرس بزرگترین قربانی آن محسوب می‌شوند. طبق آماری که این مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران ارائه داده، در نیم قرن اخیر مجموع بزها، میشها، قوچها، آهوها و گوزنهای ایران از 1,300,000 به کمتر از 110,000 رسیده است، یا به عبارتی ایران 0.9% اندوخته های جانوری خود را از دست داده است.
خب ساعت 26 دقیقه نیمه شب است در ایران. با حبیب روشنزاده کارشناس امور ورزشی همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
در فاصله 5 روز با آغاز مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان در خرمشهر، به گفته دبیر فدراسیون کشتی، تنها سالن ورزشی این شهر هنوز آماده برگزاری این رقابت‌ها نیست. حمید بنی تمیم، دبیر فدراسیون کشتی، در گفتگوی تلفنی با شبکه 3 گفت:
متأسفانه گزارشی که به ما داده شد مبنی بر این بود که واقعا نواقص بسیار زیادی وجود داره و اون نواقص، با وجود اون نواقص نمی‌تونیم خرمشهر رو به عنوان میزبان رقابت ها معرفی بکنیم.
با این وجود فدراسیون کشتی تا ظهر فردا یک شنبه به مسئولان مربوطه خرمشهر فرصت داده است تا سالن مورد نظر را آماده کنند. در غیر این صورت مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان روز چهارشنبه در تهران برگزار خواهد شد. این در حالی است که میزبانی خرمشهر از 4 ماه پیش مشخص شده بود. به دنبال شکست تیم ملی تکواندوی ایران در فینال جام جهانی مکزیک در برابر جمهوری آذربایجان و قهرمان شدن آذربایجان، یوسف کرمی قهرمان پیشین آسیا و جهان در تهران از خود واکنش نشان داد. به گزارش شبکه خبر، یوسف کرمی معتقد بود در انتخاب اعضای تیم ملی دقت زیادی نشده بود.
این تلنگری میتونه برای ما باشه به خاطر اینکه ما باید تو انتخابمون یکم بیشتر دقت کنیم.
قهرمان سابق جهان نداشتن روحیه جنگندگی را هم عامل دیگری برای شکست ایران میدانست.
استنباط هم اینه که یه سری از بازیکنان ما اون حس جنگندگی واسه این بازی تیمی که همه با هم تیم به تیم می‌جنگن نداشتم.
که در نتیجه تیم ایران از تیم تکواندوی جمهوری آذربایجان شکست خورد و آذربایجان به مقام قهرمانی رسید و ایران دوم شد. اما این قهرمانانی که روحیه جنگندگی نداشتن را چه کس یا کسانی انتخاب می‌کنند؟ طبیعی است که کادر فنی تیم ملی. از آن طرف کادر فنی تیم جمهوری آذربایجان مهره‌های بهتری انتخاب و آماده کرده بود که برنده پیکار شد. آذربایجانی که رهبری کادر فنی آن را یک سرمربی ایرانی به نام رضا مهماندوس عهده‌دار بود. رضا مهماندوس سالها در ایران بود و چون شرایط کاری و خواسته‌هایش در فدراسیون تکواندوی ایران فراهم نشد، کشور را ترک گفت. و در جهان فوتبال، قرعه‌کشی جام ملت‌های اروپا یورو 2016 امروز شنبه در پاریس میان 24 تیم شرکت کننده برگزار می شود. فرانسه میزبان مسابقات است، اما رئیس فرانسوی اتحادیه فوتبال اروپا که بالاترین نهاد حاکم بر فوتبال این قاره است، اجازه شرکت در این مراسم را ندارد. زیرا دادگاه حکمیت ورزش درخواست میشل پلاتینی رئیس یوفا را برای لغو محرومیت 90 روزه‌اش رد کرده است. پلاتینی متهم است در سال 2011 مبلغ 2 میلیون یورو وجه غیر موجه از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا دریافت کرده است. وی به خاطر همین مسئله از سوی کمیته اخلاقی فیفا برای مدت 90 روز با تعویق روبرو شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود. میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا اتهامات وارده را رد می‌کند و می‌گوید پولی را که دریافت کرده قانونی بوده.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 30 دقیقه نیمه شب است و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شاهین بشیری از اتاق خبر رادیو فردا باز با تازه‌ترین خبرها همراه ما در استودیو است.
با سلام دوباره. گروه طالبان روز جمعه 20 آذر ماه مسئولیت انفجاری در نزدیکی سفارت اسپانیا در کابل را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز پس از وقوع این انفجار شدید در مرکز کابل افراد مسلح نیز اقدام به تیراندازی کردند. هنوز اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان و مجروحان این واقعه منتشر نشده است. گزارش‌های اولیه حاکی است که این انفجار در منطقه حفاظت شده سفارتخانه‌های خارجی در کابل روی داده است. این اقدام یک روز پس از حمله نیروهای گروه طالبان به فرودگاه قندهار صورت می‌گیرد که دست کم 50 کشته و 37 زخمی و مجروح بر جای گذاشت. تعدادی از امامان جمعه و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی درباره راه یافتن افراد به گفته آنان فتنه‌گر به مجلس و خبرگان رهبری هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های روز 20 آذر گفت که مجلس خبرگان نباید محل فتنه و فتنه‌گر باشد. پیش از این نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در همین زمینه هشدارهایی داده بودند. این هشدارها و اعتراضات در پی اعلام کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و محمد موسوی بجنوردی برای انتخابات مجلس خبرگان و همچنین اعلام حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس منتشر می شود. وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه نتایج نشست دو روزه مخالفان رژیم بشار اسد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی را همراه با برخی ایرادها توصیف کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، جان کری گفت چنانچه هفته آینده گفتگو میان این گروه‌ها از سر گرفته شود، این ایرادها باید در توافق نهایی برطرف شود. نشست مخالفان حکومت سوریه که به ابتکار عربستان سعودی در ریاض برگزار شده بود، روز پنجشنبه در حالی به پایان رسید که این گروه‌ها توافق کردند اوایل ماه آینده میلادی حدود 3 هفته دیگر گفتگوهای صلح را به صورت مشروط با دولت آغاز کنند. رئیس جمهوری ایران روز جمعه 20 آذر ماه با تاکید بر لزوم قانونی و سالم بودن فضای انتخابات خواستار حضور همه چهره‌های علاقمند به خدمت به مردم در صحنه انتخابات شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی که در جلسه شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی در مشهد سخن می‌گفت، تاکید کرد باید تلاش کرد فضای انتخابات کشور قانونی، سالم و پر نشاط باشد. انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند ماه امسال در ایران برگزار می شود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. اما به سراغ گزارش‌های این بخش بریم. راشا تودی، شبکه تلویزیونی برون مرزی روسیه، دهمین سالگرد تأسیس خود رو جشن گرفت. در گزارشی از آنا رایسکایا بشنوید در مورد نظرات زد و نقیزی که در مورد این شبکه خبری ابراز شده.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به شبکه برون مرزی دولتی راشا تودی دهمین سالگرد تأسیسش را تبریک گفت و تأکید کرد در وضعیت پیچیده بین المللی بسیار مهم است که موضوع روسیه با صدای رسا و در سراسر جهان عرضه شود. پوتین اظهار داشت در شرایطی که بسیاری از رسانه‌های بین المللی وارد جنگ خبری با روسیه شدند، لازم نیست مقابله به مصر شود. کافی است راشا تودی همچنان استقلال عمل داشته باشد و اخبار همه جانبه و دور از پروپاگاندا پوشش دهد. وی خطاب به کارکنان این شبکه افزود:
Наша эта политика, я вас уверяю, но за исключением каких-то совершенно специальных вещей, она абсолютно открытая.
سیاست کشور ما بسیار رک و راست و صادقانه است. هیچ وقت نیت بدی نداشتیم. طبعاً چیزی نداریم که باید پنهان شود. به همین دلیل قدرتمندیم و در این راستا با شبکه شما همسو هستیم. ما و شما هیچ چیزی نداریم که نیاز به پنهانکاری داشته باشد.
سیل ваша работа, потому что нам с вами скрывать нечего.
این اظهارات در حال بیان شد که بسیاری از مقامات غربی تکنون اذعان کردند. توانایی روسیه برای پیشبرد منافع خود در خارج از کشور از راه پروپاگاندا، لابیگری و حمایت مالی از احزاب افراطی را دست کم گرفتند. اواخر تابستان، ناتو مرکز جدید ارتباطات رهبردی را تأسیس و اوایل پاییز اتحادیه اروپا نهاد را دایر کرد که هدف هر دوی آنها مقابله با پخش اخبار عمدتاً دروغین روسیه به ویژه در جماهیر شوروی سابق اعلام شده. این اقدامات واکنش بسیار تند مقامات روس را به دنبال داشت. پیتر پامیرانسف تحلیلگر سیاسی میگوید برای روسیه پروپاگاندا ابزار جنگ است.
Если в советское время тоже была массовая пропаганда, но тогда было безумно важно Кремлю доказать, что
در زمان شوروی یک موضوع هر چقدر دروغین به گونه عرضه میشد که مخاطبین آن را به عنوان واقعیت باور میکردند. اما اکنون پروپاگاندا ابزار ژورنالیسم یا حتی تبلیغات نیست و صرفاً کاربرد نظامی دارد. اطلاعات برای تضعیف دشمن، منحرف کردن عملیات، باجگیری و دیگر اهداف نظامی تحریف می شود. به عبارت دیگر، امروز در روسیه پروپاگاندا نه تصویر تحریف شده ای از واقعیت که عنصر جنگ ترکیبی
است.
پنجشنبه جدال رسانه‌ای روسیه و غرب به شکل نامتعارف بروز کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست مطبوعاتیش با سوالات خبرنگار راشا تودی در خصوص ورود نظامیان ترک به عراق و واکنش آمریکا به این موضوع روبرو شد. یکی از این سوال‌ها این گونه مطرح شد که آمریکا بی توجه به اعتراض‌های عراق نسبت به مداخله نیروهای خارجی در این کشور چشمی بندد. کربی این ادعا را بی اساس خواند و گفت که اقدامات ائتلاف در هماهنگی با دولت عراق انجام می‌شود و پافشاری برعکس این موضوع مضحک است. واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به سوال بعدی از اینم تندتر بود. خبرنگار راشا تودی پرسید چگونه آمریکا رهبری ائتلاف را بر عهده گرفته، اما هر بار بین اعضای ائتلاف مشکل به وجود می آید می گوید به ما مربوط نیست. کربی گفت این گونه سوالات منحرف کننده، تحریک آمیز و احمقانه است و خبرنگار باید از طرح آن خجالت بکشد. او افزود:
I notice that RT very rarely asks any tough questions of their own government. So you can ask whatever you want.
کردم که راشا تودی بسیار به ندرت سوالات صریح از دولت خود میپرسد. شما میتوانید هر گونه سوالی از من بپرسید. اینجا در وزارت خارجه آمریکا شما بهترین موقعیت را دارید تا اتهامات و چالش‌های خود را مطرح کنید، حتی آنهایی که کاملا مسخره‌اند. اما نشنیدم شما این گونه سوالات را از دولت خود بپرسید، در حالی که بسیار علاقمندم پاسخ آنها را بشنوم.
راشا تودی، شبکه برون مرزی دولت روسیه، به زبان انگلیسی، عربی و اسپانیایی برای 700 میلیون بیننده در 100 کشور جهان پخش می شود. این در حالی است که ریچارد استنگل، سردبیر سابق مجله آمریکایی تایم و معاون وزیر خارجه آمریکا، درباره راشا تودی گفته این خبرگزاری است که به جای تولید خبر مشغول تحریف خبر است. آن رئیسکه رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب در ادامه برنامه های امشب مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده دو مجله خواهید بود. در مجله اول بنیامین صدر در مجله خودش که مجله جامعه هست و هر هفته روزهای جمعه برای شما پخش میشه به ماجرای کشیدن بخیه های پسر بچه 4 ساله در بیمارستان خمینی شهر به دلیل نداشتن پول، در واقع به دلیل فقر اولیای کودک میپردازه، اتفاقی که توجهات بسیاری به اون شد در شبکه‌های اجتماعی و همچنین احساسات بسیار از مردم ایران رو جریحه دار کرد. به این ماجرا در مجله جامعه خواهیم پرداخت. در مجله بعدی هم که کار ویژه است از کیوان حسینی به ماجرای تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان خواهیم پرداخت. این مجله فرقه نام داره و قسمت 10 اون رو شما خواهید شنید. اما پیش از اون اگر که به اینترنت دسترسی دارید، تبلت در اختیارتون هست یا تلفن‌های هوشمند و این تبلت و تلفن شما به تلگرام متصله. میتونید از طریق telegram.me/radiofarda خبرها و گزارش های رادیو فردا رو دنبال بکنید. ما در اونجا مدام این خبرهایی که در رادیو به اطلاع شما میرسونیم رو آپلود میکنیم. شنونده این دو مجله باشید.
جامعه تا پول نداشته باشی هیچ کس به دادت نمیرسه. بیشتر ما این جمله رو بارها شنیدیم، مخصوصا در راهروهای پذیرش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، جایی که خیلی وقت‌ها باید به هر دری بزنی تا برای معالجه یا نجات عزیزت پول و هزینه درمان رو تأمین کنی. هرچند که این همه واقعیت نیست و خیلی وقت‌ها هم کادر درمانی دلسوز تمام تلاش خودشون رو می‌کنن تا سلامتی و زندگی رو به یک بیمار برگردونن و باعث رنجش و پریشانی همراه اون بیمار نشن. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هفته‌های پیش همراه شما. در این برنامه به بهانه انتشار یک خبر نگاهی می‌کنم به وضعیت پربحث و حدیث پذیرش بیماران در مراکز درمانی ایران، به خصوص بیمارستان‌های خصوصی. خبری که هفته پیش منتشر شد و دلیلی بود برای تهیه این مجله جامعه. خبر این بود: باز کردن زود هنگام بخیه‌های صورت یک کودک به دلیل بیپولی مادرش. خبری عجیب و بهت‌آور. پس با من این برنامه همراه باشید تا به بهانه این خبر همراه شما نگاهی بکنیم به وضعیت پذیرش بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایران. دست‌ها، دست‌هایی که قرار بود مرهمی باشند برای زخم یک بیمار و مداوا کنند تا به سوگند خود وفادار بمانند. کمتر از دو هفته پیش صدرا، کودکی 5 ساله در خمینی شهر اصفهان، چانه‌اش در حادثه‌ای آسیب می‌بیند و زخمی عمیق برمی‌دارد. مادرش او را به بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر اصفهان می‌برد تا زخم صورت فرزند را مداوا کند. بعد از بخیه زدن چانه صدرا، پذیرش بیمارستان از مادر این کودک 5 ساله 150 هزار تومان پول می‌خواهد. مادر میگوید که پولی ندارد تا به بیمارستان بدهد. بعد از اینکه پذیرش به پزشک بخش اطلاع میدهد، پزشک اونطور که منابع خبری از ایران گزارش دادن دستور میده که بخیه های صدرای 5 ساله را از چانه باز کنند و کودک به همراه مادرش به خانه برمیگرده. هرچند که پس از رسانه‌ای شدن این ماجرا و دادگاهی شدن تعدادی از کارکنان درمانی این بیمارستان، اون پزشک گفته که شوخی کرده و منظورش این نبوده که بخیه های صورت صدرا باز بشه و اصلا نمیدونه که چه اتفاقی افتاده. در هر حال این خبر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و بعد تلویزیون ایران پخش شد، تا جایی که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و حمیدرضا طلوعی معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هر کدوم جداگانه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به این خبر واکنش نشون دادن. بشنوید صحبت‌های آقای طلوعی معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو.
دانشگاه علوم پزشکی در درجه اول به نوبه خودش و من به نمایندگی از دانشگاه پوزش می‌خوام جراحی پلاستیک بیمار را دیدن و اقدامات درمانی بیمار به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی بر عهده ما هست. این پزشک و پرستار مربوطه به اضافه سوپروایزر وقت بیمارستان و مسئول شیفت اورژانس اون بیمارستان در اون ساعت، هر 4 نفر به دادگاه تخلفات اداری به عنوان مرجع ذی‌صلا معرفی شدن.
جدایی از این خبر و اینکه ماجرا به چه شکل و صورتی اتفاق افتاده، بارها و بارها شنوندگان رادیو فردا از مطالبه مستقیم پول و هزینه‌های بالا و سرسام‌آور درمان گلایه کردند. هزینه هایی که بیشتر از همراهان بیمار مطالبه میشه.
تا پولی ندیم کاری برات نمی کنم، چون برای یکی از دوستای خودمون که رفته بودیم این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کارا رو براش انجام بدیم.
محمد ساکن تهرانه. اون برای ما میگه که حتی پیکر بیجان یک بیمار رو هم قبل از اینکه هزینه وسایل و ابزار استفاده شده در اتاق عمل از طرف همراهان و خانواده او پرداخت بشه، به همراهان تحویل ندادن.
مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. 1-2 روز بعد میگذره اینا بهش زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده. شده که قرار شدش که منتقلش بکنن ببرن برای اینکه دفنش بکنن، که ما مراجعه کردیم به بیمارستان در یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10-11 میلیون تومان میشد. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌شو بدید. خلاصه ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم، پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
اونطوری که یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما میگه، برخورد ناخوشایند با بیمار یا خانواده بیمار تنها محدود به نحوه مطالبه پول و هزینه درمان نمیشه.
جاهایی که یه خود دولتیه، یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه‌های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان یا نمیدونم با آموزش پرورش ان، به لحاظ برخوردی و اینا باید بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلا مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریض دازی بره بیرون یا نره بیرون.
مرتضی درویش‌پور، جامعه شناس ایرانی مقیم سوئد: